사랭 저의 가운데 هشگم شود از هر مژه چون سیل روانه، خواهد به سر آید شب هجران تو یاونه، ای تیر غمت را دل عشاق نشانه جمعی به تو مشغول و تو غایب زمیان، رفتم به در صومعه زاهد و عابد، دیدم همه را پیش رخت را که اساجه، در میکده رهبانم و در صوم ازاه، گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد، یعنی که تو را می طلبم خانه به خانه. آن روز که رفتن حریفان پی هر کار، زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمام، حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار، من یار طلب می کنم او جلوه گه یار، او خانه همی خواهد و من صاحب خانه. هر در که زدم صاحب آن خانه زیتا هر جا که شدم بر تو کاشان دایتا در میکده مقصود من از کعبه و بتخانه توی تو مقصود توی کعبه و بتخانه به قلب قوانین خرد راه تو پوید دیوان برون از همه اسرار تو جویم تا غنچه بشکفته این باغ که بویم هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید بلبل به نواخوانی و عمری به ترانه بلبل به چمن آن گل رخسار یاد دید پروانه در آتش شد اسرار نهان یعنی همه جا عکس رخ یار زوان دید دیوانه منم من دیوانه منم من که روم خانه به خانه دیوانه منم من بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو، بیچاره بهایی که دلش پر ز غم تو، هرچند کاسی است ز خیل خدم تو، امید وی از عاطفت دم به دم تو، تقصیر و گناهش به امید کرم تو، یعنی که گناه را به هزین نیست بهانه.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. شب شما بخیر باشه عزیزان. شما به شبکه رادیویی نمایش گوش میکنید و ما افتخار میکنیم که شنوندگان فهیم و صمیمی و همراهی داریم همچون شما عزیزان در ساعت 19:43 در پخش شامگاهی رادیو نمایش. بیاید با هم از فرصت هامون خوب استفاده کنیم، فرصت هایی که دیگه هیچ وقت تکرار نمیشه. فرصت طلایی قسمت ششم تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
فرصت طلایی، نویسنده الهام رفیعی، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: مهدی طهماسبی، صفا آقاجانی، مهرداد عشقیان، نازنین مهیمنی، مونا صفی، مریم سپهراد، جواد پیشگر، مینو جبارزاده، اکبر ملایی، محمد یگانه، سعیده فرزی. کارگردان: حمید منوچهری. گوینده: مصطفی عبداللهی. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی. قسمت پایانی.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند، سلام، وقتتون بخیر. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که مائده با پی بردن به وجود مشکلاتی در امور حسابداری به انبار شرکت رفته و قصد داره شخصا موضوع رو پیگیری کنه، اما آقای امینی که از طریق صفتر در جریان قرار گرفته بر سر این مسئله با مائده مشاجره کرده و اونو اخراج میکنه. مائده از شرکت خارج میشه، اما در یه تصادف از پیش طراحی شده به شدت مجروح میشه. او که از مرگ نجات پیدا کرده و در بیمارستان بستریه، از حامد میخواد کار ناتموم اونو با آخر برسونه و ماجرا رو با ماموران پلیس در میون بگذاره. ولی حامد که به عنوان مدیر مالی خودشو درگیر مشکلات و مسائل شرکت میبینه، از قبول خواسته مائده امتناع میکنه. از طرفی خانم قربانی تمام تلاش خودشو به کار میگیره تا روز به روز حامدو به این مجموعه وابسته تر کنه تا سرنخ کارهای غیر قانونی اونها توسط حامد یا همسرش برملا نشه. حال از شما دعوت میکنم آخرین قسمت نمایش رو بشنوید.
مامان، مامان، سلام، فکر کردم نیستین خونه.
داشتم نماز میخوندم.
چیه؟ چیزی شده؟
از من میپرسی؟ خودت که باید خوب بدونی.
چیو؟
خودتو به اون را نزن حامد.
بابا، شما از چی حرف میزنی؟ خب بگو منم بدونم.
فقط خدا میدونه وقتی فهمیدم چه حالی شدم. آخه تو
مامان منو نصف عمر کردین، ده آخه بگین چه خبر شده.
من امروز رفته بودم خونه حاج آقا جمشیدی مائده رو ببینم.
خب
وقتی رفتم اونجا اون همه چیو بهم گفت.
چیو بهتون گفت؟
ای هنوزم داری خودتو به ندونستم میزنی.
مامان مائده هزار و یک چیز میتونه به شما گفته باشه، آخه من از کجا بتونم؟
یعنی تو نمیدونی اون شرکتی که میری دستشون تو کار حرومه؟
چی؟ مائده به شما اینو گفته؟
بله، حالا یادت اومد؟
مامان مائده فقط حدس میزنه، مطمئن نیست.
حتی اگه حدس و گمانم باشه تو باید پشت گوش بیندازی.
خوبه خوبه، میبینم مائده خوب پرتون کرده.
هیچکی منو پر نکرده. اون بچه فقط از من خواست تو رو راضی کنم بری پیش پلیس.
حالا علیه من تیم تشکیل دادین ها؟
این حرفا چیه پسر؟ تو هیچ میفهمی داری چی کار میکنی؟ مگه دین و ایمونت یادت رفته؟
چه ربطی داره مامان؟
تو الان مسئولی. اگه این حرفایی که مائده میگه درست باشه،
هیچی هیچی، اون وقت من هم میفتم تو هلافتونی. شما همینو میخواین دیگه؟ آره
حامد، تو چی کار کردی جرأت نداری بری پیش پلیس؟ ها؟
هیچی مامان، هیچی. شما مثل این که یادت رفته من مدیر مالی این شرکتم. بابا امضای من پای کلی کاغذ و کوفت و زهرمار اینا هست.
آی پناه بر خدا، ده آخه چه رویم، چی کاری کردی مادر؟
مادر من اونجا بخور و بخواب که نیست، اونا به هم حقوق بالا میدن تا همین کار رو انجام بدم دیگه.
هی لعنت به این مدیریت و پولش. آخه پسر، تو پیش خودت نگفتی اینا سیبیل تو رو چرت میکنن واسه چی؟ تو فکر نکردی شاید اینا ریگی به کفششونه که اینقدر هوا تو دارن و پول تو دست و بالت میریزن؟
من نمیدونم، نمیدونم. در صورت کاری که اونا میکنن به من هیچ ربطی نداره. من فقط وظیفه‌مو انجام میدم و پولمو میگیرم، همین.
حتی اگه اون پول هارون باشه؟
کاری که من میکنم درسته، پولش هم حلاله، باقیش دیگه مربوط به خود اوناست.
حامد، تو میخوای کیو گول بزنی؟ ما رو یا وجدان خودت رو؟
مامان من الان حوصله بس کردن ندارم، تو رو خدا تمومش کنی.
صبر کن، همینجا بگی بشین، من هنوز باید حرف دارم.
خیلی خوب، خیلی خوب، بفرمایین.
خوب گوشاتو واکن حامد.
بفرمایین، گوشم با شماست.
بابای خدا بیامرزت صبح تا شب تو اون کارگاه نجاری کار میکرد و عرق میریخت تا برا من و تو و خواهرات یه لقمه نون حلال بذاره سر صبح.
منظورتون از گفتن این حرفا چیه؟
منظور من اینه که من و بابا 40 سال با نداری و بدبختی زندگی کردیم بی اون که بذاریم پول حروم تو این خونه بیاد. بابات به خاطر درستکاری و اعتقادش زبون زد همه محل بود. منم بهش افتخار میکردم و با همه سختی‌ها و نداری‌ها کنارش بودم. حالا
چی مامان؟ ها؟ منظورت اینه که برعکس کریم آقای فاضلی من شدم یه حروم خور بی اعتقاد؟
خدا نیاره اون روزو. تو اگه همچین آدمی میشدی که من از غصه میمردم.
پس چی؟ چی مادر جون؟ چی؟
من فقط میخوام بهت یادآوری کنم من و بابات یه عمر چی به شما یاد دادیم، چی ازتون خواستیم. آرزوی من و بابات غیر از این بود که همتون انسان بار بیان، با وجدان باشین. ها
مامان جو، لازم نیست این چیزا رو بهم یادآوری کنین. شما همچین یه جوری افتادی رو دور نصیحت که انگار من یه بچه 7-8 ساله بیعقلم.
ببین حامد، من فقط یه چیزی میخوام بهت بگم پسرم. پول حروم برکت نداره، رفاقت و همکاری با آدمای ناخلف عاقبت خوش نداره. به خدا قسم ازت راضی نیستم اگه بفهمم ریالی پول حروم و ناپاک تو این خونه آوردی.
لا اله الا الله. مامان اصلا شما برای چی تو این مسائل دخالت میکنی؟
برای اینکه مادرتم، نمیتونم دست رو دست بذارم ببینم داری زندگی خودتو تباه میکنی.
مامان جون، زندگی من الان هیچ مشکلی نداره، اگه برم پیش پلیس مشکل دار میشه، میفهمی؟
سرم عزیزم، خدا همیشه همراه آدمای پاک و بیگناهه. تو اگه کار خلافی نکرده باشی کسی مجازاتت نمی کنه.
شما انگار اصلا متوجه نیستین. بابا پای منم گیره، اگه نبود که
می رفتی پیش پلیس؟
چه می دونم، شاید.
حامد عزیزم، پسرم، درس رو بذار کنار. شاید اگه خودت به پلیس خبر بدی اونا متوجه بیگناهیت بشن.
مامان اونا فقط دنبال سند و مدرکن، طبق همونم تحقیقاتشون رو جلو می برن.
خب تو هرچی سند واسه بیگناهی داری بهشون نشون بده.
مشکل منم دقیقاً همینجاست. من به این راحتی نمیتونم ثابت کنم دستی تو کارهای غیرقانونی اینا نداشتم.
پسرم تو راه درست انتخاب کن، مطمئن باش خدا تنهاد نمیذاره.
فعلا تمومش کن مامان، تمومش کن، به خدا مخم دیگه کار نمیکنه.
باشه باشه، فقط بشین خوب فکراتو بکن. اینم بدون که من و مائده تا هر جا لازم باشه پشتت هستیم.
باشه مامان، ممنون.
من میرم تو اتاقم چاره کت باقی مونده این نمازم رو بخونم. ازت سر اجاقه، خواستی بخوری فقط یه 2 دقیقه زیرش روشن.
الان اشتها ندارم مامان، شاید بعد هم بخورم.
خیلی خوب، هر طور میدید.
Thank you. بله بله بله، خواهش میکنم. بالاخره ما باید یه جوری از خجالت شما در بیاییم دیگه. اختیار دارید، خواهش میکنم. چشم، حتما خدمت میرسیم. قربونتون برم مسعود خان، سلام منو به خانم برسونید. حتما حتما، خدا نگهدار. بفرمایید.
سلام.
به به خانم قربانی عزیز،
چطوری؟
تا وقتی که اوضاع آروم باشه خوبم.
خوبه. چیه، تو این چند هفته نایده بودم اینقدر خوش و سر حال باشی؟
درسته، کم کم احساس میکنم دارم به آرامش میرسم.
من که بهت گفتم همه چی درست میشه،
نگفتم؟
آره راست میگفتی، کاش از اول این پسر فاضلی رو میسپردم به تو، اینطوری اینقدر درگیر فکری هم پیدا نمیکردم.
حالا اشکالی نداره، در عوض از این به بعد میدونی چی و چه کسی رو بسپری دست من.
درسته، میدونی شراره. واقعیتش اصلا فکر نمی کردم این سر و صداها به این سرعت بخوابه. همش فکر می کردم سماجت و پشتکار اون دختره جمشیدی باعث درد سر و گرفتاریمون بشه.
خب حالا دیدی که نشد. اون با دست و پای شکسته نشسته تو خونه و در دیوار رو تماشا میکنه، شوهرش هم مثل قبل مطیع و فرمان بردار ماست.
میگم شراره، یه فکری به ذهنم رسیده.
چی؟
هیچی. حالا که این پسر آروم و ساکت سر جاش نشسته و داره کارشو میکنه، میخوام برای این که بیشتر نمک گیرش کنیم یه چیزی بذارم رو حقوق فعلیش.
آره بد فکری نیست، یه 300-400 تومن به حقوقش اضافه کن. این پول برای ما هیچی نیست، ولی برای اون که هشتش گرو نوش بوده و یه زن عقدی سرتقم رو دستش مونده کلی پوله.
آره پس تو یکی دو روز آینده ترتیب این کارو میدم.
باشه، فقط یه چیزی تو
چی؟
میخواستم از نوابی بپرسم، یه چند وقتی کم پیداست.
اتفاقا همین دیروز اینجا بود. مثل این که خانومش ناخوشه، میخواد برای مداوا ببرتش یه چند وقتی آلمان.
واقعا؟ نمیدونستم زنش مریضه.
اینطور که میگفت تازگی متوجه شدن، مثل این که بند خدا سرطانم داره.
جدی؟
بله.
بد نگفت چند وقتی میخواد بره؟
خودش یه هفتهی بر میگرده، ولی خانومش و پسرش اونجا میمونن تا دوره دربانش تموم بشه.
من جایی تو بودم نمیذاشتم نوابی توی این شرایط کارای شرکت رو ول کنه و بره. هفته آینده کلی بار باید بفرستیم.
میدونم، آخه باید با اون طرف هماهنگ کنم تا یه چند روزی کارا رو به تعویق بندازن. یه بخش مهمی از ارتباطا رو سپردم به نوابی، اونم باید باشه.
من جایی تو باشم میگردم دنبال یه آدم دیگه. تورج، این آقا احتمالاً الان تمام فکر و دغدغش زنشه. اگه اینم از روی حواس پرتی خرابکاری بکنه، تورج دیگه نمیشه به این سادگی قضیه رو ماسمالی کرد.
راستش من فعلا به هیچ کس جز نوابی اطمینان ندارم، نمیتونم یه آدم جدید و وارد این دایره کنم.
حتی اگه اون آدم مورد تایید من باشه؟
حتی اگه مورد تایید تو باشه. تو انگار به همین زودی یادت رفته برای اومدن این پسر فاضلی و زنش چه هزینه ای دادیم.
نه یادم نرفته، ولی تو رجمن یه آدم خیلی خوب سراغ دارم که فکر میکنم بیشتر از نوابی به کارمون میاد.
شراره، تو چرا اینقدر به این نوابی بی‌اعتمادی؟
برای این که به اندازه خودم باهوشه.
جدی؟
آره. چیه؟ چرا پوزخند میزنی؟ به هوش و ذکاوت من شک داری؟
نه ابدا، اگه من و تو باهوش نبودیم که نمیتونستیم این تجارت رو اینطوری سرپا نگه داریم.
خب پس به حسم اطمینان کن، چون من هیچ وقت اشتباه نمی کنم.
خیلی خب، حالا بعدم در موردش فکر میکنیم. فعلا فقط دلم میخواد به خاطر این موفقیت بزرگ یه جشن درست و حسابی بگیریم، همینو بس.
خوبه، کم کم داری میشه.